بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
در فصل پنجم مباحث سعادت و شقاوت ذاتی مطرح شد و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی برداشت عقلی که از این مسئله میشد صورت بگیره رو ارائه فرمودن و در فصل ششم دلائل نقلی که از کتاب و سنت در خصوص این مسئله وجود داره اشاراتی به این دلائل صورت گرفته. ایشون ابتدا آیاتی از قرآن رو محل توجه قرار دادن، بعد از اینکه آیات به پایان رسید در صفحه 88 وارد این شدن که توائفی از اخبار رو گوشزد بکنن. فرمودن که و یعید و مامر توائف و من الاخبار. ما در جلسه پیشین سه تا روایت، اگر اشتباه نکنم سه روایت از این روایات را محل توجه قرار دادیم. الان میرسیم به روایت دیگری که از بصائر نقل شده. لذا اینجوری میفرمان، خیلی روایت مهم و جالبی است، مخصوصا ذیل حدیث مطلبی ارائه میشه که از لحاظ بحث جبر و اختیار و امثال اینها مهمه. و فی البصائر مسندن عن محمد ابن عبدالله قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام، یقول خطب رسول الله الناس، رسول گرامی اسلام خطبه است یا خطبه استش چیز نداره؟ خطبه. خطب رسول الله الناس یعنی مخاطب قرار داد رسول گرامی اسلام مردم را، صحبت کرد با اونها. ثم رفع یده الیمنا غابزا علی کفه، دست راست خودشون رو بلند کردن در حالی که دستشون رو مشت کرده بودن. غابزا علی کفه یعنی کف خودشون رو گرفته بودن، یعنی مشت کردن. فقال اتدرون ما فی کفی، میدونید در کف دست من چیه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش آگاه ترند. فقال فیها اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم و قبائلهم الى یوم القیامه. فرمودند در کف دست من نامهای بهشتیان و نام پدرانشون و قبائلشون تا روز قیامت هست. اینجوری حالا قبائل فرمودن یعنی حسب و نسب و اینجور چیزها، هر چیزی هم به تناسب خودش. ثم رفع یده الیسرا، بعد دست چپشون رو بلند کردن. فقال ایها الناس اتدرون ما فی یدی، قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش آگاه ترند. فقال یعنی الله و رسوله اعلم، گفتم قبلا که این یک ادبی است که در پیشگاه معصومین نگاه داشته میشه. حالا تو وهله اول حضرت وقتی فرمود مثلا تو دست راست من چیه، اونجا میشه گفت الله رسوله اعلم، یعنی ما نمیدونیم چیه، ولی وقتی حضرت اونو فرمودن آدم میتونه حدس بزنه که حضرت چی میخواد بفرمود در دست چپشون چیه. توجه که الان برات باز به ریزکاریه، ولی با این حال الله و رسوله اعلم. اینجوری قالوا الله و رسوله اعلم. فقال اسماء اهل النار، و اسماء آبائهم و قبائلهم الی یوم القیامه. این مطلب رو که بعد فرمود در آخر اینه فرمودن، این جمله مهمه، ثم قال حکم الله و عدل. این خیلی مهمه، یعنی خداوند حکم کرده، یعنی اینکه اسماء اهل جنت اینا بهشتیان، منظور اینه دیگه، اینا جهنمیان، این حکم خداست که اینا بهشتیان، ولی خداوند در این حکمش از عدالت خارج نشد. این مهمه، خیلی اساسی و مهمه، بیاناتی که آیون اهل معرفت دارن اینا، انشاءالله تو بحث جبر و اختیار که رسید اونجا هم مباحث رو عرض خواهیم کرد، از بحث‌های سابق هم در میاد ولی تفصیلش همونجا خواهد اومد. خداوند حکم منی انشاءالله همونجا عرض میکنیم. حکم کرد، حکم خدا تابع علم خداست، علم خدا تابع معلومه، علم خدا تابع معلومه، حکم خدا تابع علمه، ولذا حکم خدا عادلانه هستش، عدلا. بعد حضرت دوبارم فرمود حکم الله و عدلا و حکم الله و عدلا، احتمال داره این دوبار برای تأکید باشه، احتمال داره برای اون دو گروه باشه، یعنی حکم الله فی اهل الجنه و عدلا، حکم الله فی اهل النار و عدلا. این سبکی سه بار ما شماست، سه بار، اگه سه بار باشه این خواهد قطعا برای تأکیده، تأکید روی این معنا، ولی این ما دو بار اومده، نمیدونم اینجا چیزی افتاده یا جای دیگر هم ببینید، مصادر از اولیه رو ببینید، خود بصایر درجات رو ببینید. سه باره، سه بار، سه بار باشه یعنی تأکیدن بیان شد. بله میخوام بگم، اینو بگم، حالا شما میخواد بفهمید که این میتونه قرینه باشه که دو بار باشه مثلا، بله دوباره، اگر دو بار باشه این یعنی حکم الله فی اهل الجنه و عدل، حکم الله فی اهل النار و عدل، چون فرمود فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. اگر سه بار باشه این تاکید میشه، یعنی و تاکیدش هم خیلی جالبه، یعنی حضرت احساس خطر میکردن که اینجا یک برداشت نادرست صورت بگیره و با توجه به این نکته مؤکدن فرمودن که حکم خدا درباره اینها عادلانه است، به کسی ظلم نمیشه، هر کسی با خودشه، هر کسی مرهون اعمال و تصمیمات و در واقع کارهای خودشه. در چنین بستری ما داریم این بیان رو مطرح میکنیم. نکته جالب دیگرش این استش که اینجا حکمه اومده، بس صرفا علم به اهل جنت یا علم به اهل نار نیست، حکمه، این علم در واقع فعلی و قضای خداست، حکم کرد، این حکم، این صرف این، چون به یه بحث شبهه علمی وجود داره، جبر علمی، اینجا حکم خداست، ولی حکمش عادلانه است. خلا عرض کردم بعدن انشاءالله اون بحثشون میاد، ما همونجا این بحث رو مطرح می‌کنیم، ولی اصل مسئله مطابق بیان آیون اهل معرفت اینه که حکم خدا تابع علم او هستش، علم او تابع معلومه، و رضا فلله الحجت البالغه، هیچ کسی نمیتونه در قبال خداوند سبحان بلند بشه بگه که مثلا بر فرض مثال چرا منو بهشتی کردی، چرا منو جهنمی کردی، چرا من کافر شدم، چرا من مؤمن شدم، نه خودت خواستی، چون خودت خواستی مسئله به این گونه رقم خورده، که حالا انشالله بحثش بعدم میره. این یک روایت، روایت بعدی ایشون میفرماد، حالا برخ این روایت بعدی در واقع ایشون یه طیف بندی هم کرد این روایات را، چون فرمود توائف من الاخبار، دیگه طیفی از روایات هستش که به سعادت و شقاوت ذاتی توجه میده، طیفی از روایات این هستش که بازگشت ما به همون جایی هستش که شروع ما از اونجا بود، بازگشت ما به همون جایی هستش که بدء ما از همون جا بود، به اینا داره توجه میده، گرچه همه اینا همون جوری که خود علامه در فصل 5 هم مطرح فرمودن، همه اینا رو محور یک نکته هستش، همون سعادت و شقاوت ذاتیه. و منها ما یدل علی ان العود الی ما کان منه البدء ففی العلل مسندن عن ابی اسحاق اللیثی عن الباقر علیه السلام فی حدیث طویل، حدیث طولانی بود این قسمتش. ثم قال، حضرت فرمود اخبرنی یا ابراهیم ابراهیم اسم این آقاست، ابراهیم اسمشه، ابو اسحاق هم کنیشه. ثم قال اخبرنی یا ابراهیم عن الشمس اذا طلعت و بدع شعاعها فی البلدان اهو باین من القرص. به من خبر بده. این اخبرنی به گونه ای هستش که یعنی از طرف میخواد جواب بده. اینجا ما رو بحثی که تکرار کردیم که اگر بزرگان چیزی فهمده شما کی میدونه، نه ما میدونیم، مثلا شما خودتون آگاه تر هستید، ولی گاهی زود قرائن و شواهد جوریه که میخواد شما بگید تا روند رو به گونه پیش ببره. توجه کردید؟ ثم قال اخبرنی، حضرت فرمود اخبرنی یا ابراهیم عن الشمس، خبر بده از خورشید اذا طلعت، وقتی که بالا میاد و شعاعش شروع میکنه به این که در شهرها در واقع مسلط بشه و بیاد حاضر بشه، آیا این شعاع باین از قرص هست یا نیست، چسبیده به قرص شمس یا باینه. حالا به لحاظ فیزیکی در واقع این مثلا این روایت چجور باید محل توجه قرار بگیره، جناب علامه طباطبایی در حد تمثیل این رو مطرح کردن. حالا آیا شعاع وقتی که این طلوع صورت میگیره آیا میاد تو شهرها؟ قرصش که اون بالاست، درسته؟ از اولم که شعاع به همراه قرص بود، وقتی طلوع میکنه شعاعها میاد داخل چی؟ شهرها، در بدون اینکه قرصش بیاد، قرص شمس بیاد، قرص خورشید بیاد. ولتو فی حال طلوعهی با این، وقتی طلوع کرد این اشعه جدا میشه. جدا میشه منظورش جدایی نه اینه از اون ورش اتصال به خورشید نداره، منظورش اینه که الان این شعاعها میاد تو شهرها، اینجوری منظورش اینه. قال الیس اذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتی یعود الیه. آیا اینجور نیستش که وقتی خورشید میخواد غروب بکنه این شعاعها جمع میشه از شهرها؟ توجه کردید؟ جمع میشه و متصل میشه به خورشید. توجه کردید؟ اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتی یعود الیه، تا اینکه در بر میگرده به در واقع اتصال شعر به قرص حتی یعود الیه داره الیه، اینو به قرص در واقع باید بشه، درسته؟ به قرص باید بخوره. قلت نعم، میگه بله همین جوریه. بعد حضرت اینو فرمود، این مهمه، اگر این رو در حد طبیعیات هم قائل باشیم این بحث رو، خیلی مسئله اساسی و مهمی خواهد بود، یعنی در فیزیک داره نظریه ای داده میشه، ولی اگر تمثیل فقط باشه میخواد اون اصل مسئله رو بگه، این به لحاظ ظاهری اینگونه دیده میشه، یعنی که نه وقتی که خورشید طلوع نکرده شعاعهاشو پخش نکرده، وقتی طلوع میکنه شعاعهاشو پخش میکنه، وقتی میخواد غروب بکنه شعاعهاشو جمع میکنه. خب شعاعهاشو جمع میکنه از اون طرف، از این طرف هم این شعاعها بهش برمیگردن، این سبکی. حالا بعد حضرت اینجور فرمودن، قال کذالک یعود کل شیء الی سنخه و جوهره و اصله. همین جوری هستش که هر چیزی به سنخ خودش برمیگرده، به جوهر خودش برمیگرده، به اصل و ریشه خودش برمیگرده. این مثل انا لله و انا الیه راجعون هست. هر چیزی به تون ریر باید داریم، خیلی جالبه که از امام صادق علیه السلام، من اون موقعی که تکمیلی رو داشتیم تنظیم میکردم این دستم نبود، بعدا دستم اومد، خیلی روایت جالبه که انسان در واقع از در واقع ریزگوشن یادم نیست، انسان از خاک خلق میشه و روح الهی درش دمیده میشه، بعد موقع مفارقت که شد کلون یرج و الا اصله، این بدن خاکی به اصل خودش برمیگرده و انسان به عالم قدس، به عالم، خیلی تعبیرات قشنگه، این عالم قدس اولابه، یعنی تعبیرات هم جالبه که روح به عالم قدس برمیگرده، بدن به اصل خودش برمیگرده. این خیلی روایت مهمیست، روایت مهم و اساسی استش که باید بهش توجه بشه.
این تعبیراتی که تو روایت مخالفه اون بحثی که تو فلسفه کسی
نه اون یه بحثی فکری کرده بودم اونجا، اون ریزیکو رو یادم نیست. توجه کردی یادم پیگمونه به نظر مشاخیل نزدیکه. توجه کردی این بدن سر جای خودش
میمونه. خیلی نزدیکه به عبارات
اون جسمتون فرمتون بخواد. اون روایت نه اینکه از هر چیزی به سنخ خودش برمی. نه چه مشون نه اصلیمونه من دیگه نه. آره دیگه یعنی نفخت و فیه من روحی که اومده آره دیگه یعنی اتفاقا همینه، یعنی بدن به اصل خودش برمیگرده که خاک بوده، اون وقت روح به چی برمیگرده؟ به اصل خودش برمیگرده که مال عوالم بالا هستش برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون دیگه این سبکیه. این که ما اینجا شکل میگیریم معنیش این نیست که ریشه های ما بالا نباشه، ما در اینجا شکل میگیریم، اصل این نفخ روح بر اساس جسم رو دوست از عالم بالا حفاظه میشه تحت شرایطی که شکل میگیره، بلازه به همون جام برمیگرده. کذالکه یعود و کل شیئن الی سنخه و جوهره و اصله. حالا من خواستم این مچون میدونی که در طبیعت قدیم همین اصل پیاده میشه، یعنی میل به کل، این یک اصل کلی. الان این به بیان امام که نمیخواد بگه میل به کل یک قاعده عام در تمام عوالم هست، میل به کل، میل به کل داشتن، هر چیزی میل به کل خودش داره، این شعاهای خورشید میل به کل خودش داره، این سبکی این میل به کل داشتن، تحت مثلا قصر میاد پایین ولی بعد به طرف میل به کل. خب و هذا المعنا الله میفهمد این معنا. بحث اصلی ما چی بود؟ بحث اصلی ما در اینجا جوهر و اصل و سنخ و اینها همون جایی بود که ما ازش اومدیم، یعنی از همون جایی که شروع کردیم به همون جا برمیگردیم، ولی علامه اونجا توضیح داد نمیتونه از اون بالاتر بره، نمیتونه عین اون بشه. توجه کردید؟ ماره یه رتبه پایین تره، حالا باید بگی شأنشه یا باید بگی رتبه پایین ترشه، اینجوری باید توضیح بدید این سبکی. کذالکه یعود کل شیء الی سنخه و جوهره و اصله و هذا المعنا مع التمثیل متکرر فی احادیث تینه. این حالا چه میاد بعدن میاد، همین تمثیل تو احادیث تینت میاد، نمیدونم صفحه 95 اینجا میشه، اینجوری میشه از کتاب ما. و هذا المعنا مع التمثیل فی متکرر فی احادیث تینت و فیه، این در این تمثیل لطائف من المعانی، معانی لطیفی وجود داره که بحث سنخیت قشنگ توش مطرحه. نگاه کنید کلمه صریحا کذالکه یعود و کلشن الا سنخی و جوهرهی و اصله. مسئله لفظ سنخ هم نبود ما میفهمیدیم همینجوریه، ولی لفظ بحث سنخیت مطرحه. بعد حالا این کلمه جوهر، اصل، ریشه، یه چه رابطه‌ای بین ریشه و فروعات وجود داره، این که بعد هر چیزی به اصل خودش برمیگه، از اونجا اومده به همونجا برمیگرده. الان میفهمد لطائفی از معانی از این تمثیل قابل استفاده استش، مثلا خود اون قرص شمس هیچ تغییری نمیکنه، مثلا حالا یه قرص شمس تمثیل باشه، یعنی عالم عقل فعال، مثلا چه اون وقتی که مثلا چیزهایی رو عرضه میکنه چیزی ازش کم نمیشه، وقتی برمیگرده چیزی بهش اضافه نمیشه، مثلا کنه ایشون میخواد این قسمت رو تمثیل بگیره برای اون حقایق اصلی. بله آره این اصل محتواست، این اصل محتواست، اون تمثیل بود اینجوری. مگه اینکه بگیم نه یعود و کلش الا اصله تو این تمثیل هم پیاده میشه، ما تمثیل نیست، این یک نمونه است، اونطور مستاق و نمونه مادیش اینجوریه، مستاق و نمونه های مثلا برترش هم متفاوت هستش. که خواستم این عرض بکنم که مثلا اگر خواسته باشیم تو فیزیک ازش بهره‌مند بشیم، مثلا اونایی که میگن هر چیزی میل به کلش داره، نه اینکه اونی که جرم بیشتر داره اونو میکشه، مثلا میخوام بگیم، نمیخوام میگم، ممکنه کسی در اون فضاها بخواد استفاده ای بکنه ازش. روایت دیگر و فی الامالی و تفسیر القمی فی حدیث غال، امام معصوم اینجور میفرماد خلقهم هین خلقهم مؤمنن، این مؤمنن و کافرن و شقیان و سعیدن، مال اون خلقهم اوله، یعنی خلقهم مؤمنن کافرن شقیان سعیدن هین خلقهم، یعنی از همون موقعی که داره اونا رو میآفرینه کافر میآفرینه، مؤمن میآفرینه، سعید میآفرینه، شقی میآفرینه. خلقهم هین خلقهم مؤمنن و کافرن و شقیان و سعیدن و کذالک یعودون یوم القیامت مهتدن و زالن. گفتم یه بنده خدایی تو همین اختشاشات اخیر این مباحث بود به همین چیزا تمسک کرد، گفت بلکه خداوند مختلف آفریده، اینقدر فشار نیارید. اتفاقا جالبش هم اینشون مختلف آفریده، ما باید طبق تینت خودمون کار بکنیم دیگه، توجه کردین؟ ما باید طبق تینت خودمون کار بکنیم، اونم طبق تینت خودش کار بکنه، توجه کردید؟ این فضا این سبکی هستش. من خلقهم، یعنی میخواست از این بس تو تشریح استفاده کنه بنده خدا، خلقهم هین خلقهم مؤمنن و کافرن و شقیان و سعیدن و کذالک یعودون یوم القیامت مهتدن و زالن. یعنی خیلی صراحت داره، شروع شما با ایناست، برم که میگردید به همون جایی که از اونجا شروع شدید بر میگردید. و ذالک یعود یوم القیامت مهتدن و زالن الا انغال، تا کما آیه شریف را آورده، این حضرت استشهاد کرده با آیه شریف، کما قال کما بدعکم تعودون، من خلقه الله شقیان یوم خلقه کذالک یعود الیه. کسی که اون موقعی که خداوند داشت می آفرید او رو شقی آفرید، قطعا شما، یعنی ما نمیتونیم این روایت رو در بدون توضیحی برای کسی بخونیم، توجه کردید؟ الان شما تو این فضا و با این همه بحثی کردیم هنوز ذهنتون میگه چجوریه، چجوری میشه، فلان میشه، توجه کردید؟ نمیتونه به کسی دیگه تمام میشه دیگه، کارش تمام میگه، هرچی هستم شد دیگه، دیگه من چیکار میتونم بکنم، شلوول میشه در کار خودش. در حالی که ما این خیلی دوست میداشتم علامه روی بحث زمان و مافوق زمان یه مقدار اینجا منور بده که نسبت زمانیات با مافوق زمان، ازل دو تا معنا داره، نه ازل ونی قدیم زمانی نیست، این خیلی، این همین الان ما داریم تصمیم میگیریم به اختیار خودمون، به اراده خودمون داریم کار میکنیم و این تو ازل، تو ازل نه این قدیم، زمانهای قدیم مثلا، این ازلی که ما میگیم نه حادث است نه قدیمه، درسته؟ خب اون مشرف بر ما سیستم علیت داره پیاده میشه و بر اساس اختیارات ما نظام هستی، ساختار عمودی نظام هستی شکل میگیره. یکم علامه میتونستن رجوع، حالا بعدن بحثای میاد الان بده. میفرماد که بله، من خلقه الله شقیان یوم خلقه کذالک یعود الیه و من خلقه سعیدن یوم خلقه کذالک یعود الیه سعیدا. این مسئله خلق یوم خلقه، اینجا ویرگول داشته باشه خوبه، کذا اون قبلی هم همینجوری. خب قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی تو روایت استشهاد، یعنی معلومه که اون روایت از امامان معصوم علیهم السلام بوده، استناد شده به فرمایش رسول گرامی اسلام که حضرت فرمود الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعد فی بطن امه. شقی همون تو شکم مادرش هستش، شقیه، سعید همونی که تو شکم مادرش هستش در واقع سعادتمنده. اقو الخبر اقولو و فی اولهی اشارتان الى قولی تعالی، این اون ابتدا که حضرت آیه چیز روایتش رو مطرح فرمودن، دو فرمایشون رو گفتن، اشاره به این بخش از آیه شریفه الهی داره، هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. ما جور دیگه معنا معلومه، جور دیگه معنا میکنیم، علامه الان در اینجا به شکل دیگری داره معنا میکنه، هو الذی، خداوند کسی است که وقتی شما رو خلق میکنه بعضی از شما هین خلقه، این میخواد بگه روایت به این فزینه یک جور شرح تفسیر آیه است، هو الذی خلقکم، همون موقعی که داره شما رو خلق میکنه شما بعضیتون کافر و بعضیتون مؤمن هستین، این قول یا ایها الکافرون، سوره یا ایها الکافرون خیلی سوره مهم و جالبیه. همیشه مؤمنین، حزب الله یا اینا باید به این مسئله توجه داشته باشن. این باعث میشه که در واقع خسته نمیشن و در کارشون جدیت به خرج میدن. توجه کردید؟ جدیت به خرج میدن، مثل خود رسول گرامی اسلام. از برخی از باستاب ها، بازخورد ها، از اینها در واقع خسته نمیشن و در این که وظیفهشون هستش که کارشون رو انجام بدن و کار بکنن و بسیاری هدایت میشن که در نهادشون همین بوده که این زمینه هاشون دارن که هدایت بشن. خب بالاخره هر کار بکنین بعضیش نمیشه دیگه، نمیشه. اونجا آدم متوجه میشه آقا این میخواد که کافر باشه، میخواد که شقی باشه. این سبکی نه، قبل از خلق، یعنی خلقه هم اون موقعی که داشت خلقتش رو شروع میکرد، مثلا تو روایت داره موقعی که تو شکم مادر داشت شکل میگرفت، فقط این نیست، قبلش داره، قبلش داره، قبلش داره، قبلش داره. الان چی فرمود؟ از اون جایی که در واقع اون شاخه علیتیش زده میشه، از اون جایی که شاخه علیتیش زده میشه، معلوم استش که این چی کاره هست. این علمی و اینا رو موضع باشید که منظور چیه. علم خدا علم فعلیه، توجه کردید؟ یعنی این شجره‌ای که داشت، شجره هستی که داره شاخه میزنه، بالاخره یه رگه مال این آقا هستش، اون رگه تعیین میکنه که این آقا چی کار هستش. در این سبکی مثلا چه جوریه، چه ویژگی‌های اینا مشخصه. بله، اصل اصلش خود حضرت علمی است. تو حضرت عینیه مثلا ما وقتی که از عالم عقل عبور میکردیم اونجا هم مشخص بود ما چی کار هستیم. اون یه بحثی داشتیم جلسه قبل که بستگی داره. علامه طباطبایی بیانشون بگونه ای استش که ببینید، ما همه ما تا عمق، حالا دیگه چون عرفان دوستان خوندنش کار نداره، تا عمق ذات ریشه داریم. کنا حروفن آلیات، ما تا اونجا هستیم، ولی اونجا ما نیستیم. اونجا کمالات اندماجی در ذات هست، درسته؟ خب بعد یواش یواش میاد پایین، یواش یواش در واقع این تنزل حاصل میشه. مثلا فرضون که احدیت شکل گرفت، بیایم پایین تر، مثلا اسم جامع الله شکل گرفت و این ثابت شکل گرفت، درسته؟ این ثابت انسان کامل. تو اینجا انسان کامل از بقیه جدا شده، یعنی به چه معنا؟ یعنی اونی که شاخ زدن علیتی رسول الله همونجا شکل گرفته، ولی ما هنوز چی؟ مندمجیم تو رسول الله. توجه کن، مندمجیم تو رسول الله. درسته ما تا اون بالا هم هستیم، ولی هنوز اون شاخ زدنی که بخواد دقیقا بگه من وقتی میام بیرون میشم مثلا رسول الله، توجه کردی؟ اون کجاست؟ مثلا الله بگیم احدیت یا اسم الله، اونجا این اتفاق میفته، ولی مال ما هنوز این اتفاق نیفتاده. اینه ما هنوز مندمجیم. میاد مثلا تو حضرت علمیه هی تفصیل پیدا میکنه، هی تفصیل پیدا میکنه، مثلا هی اسماء کلیه، اسماء کلیه، اسماء کلیه. ما هنوز اینه، اینقدر مثلا بر فرض مثال ضعیفیم و کوچیکیم و محدودیم که هنوز ما در ذیل دیگران معنا داریم، درسته؟ ولی یه جا میشه که تو حضرت علمیه یه شاخه علمی اسم علمی میزنه که این شاخه ما هستیم. ما هستیم یعنی وقتی پیاده بشه، پیاده بشه میشیم من و شما. مثلا ما میگیم علت ما اونجاست، البته این تو حضرت علمیه هستن. اوز کل سیستم علمی میاد توی خارج از سخ پیاده میشه که اولین چیزی که پدید میاد نور رسول اللهه، که نور رسول الله تابش وجودی اسم اللهه. توجه کردید؟ این سبکی. خب حالا اینجا دیگه سیستم علیت وجودی داره به مراحل خیلی جدیش میرسه. باز از عقل اول، حالا مثلا عقول طولی، عرضی، خیلی دیگه، حالا فیلسوفان خیلی بحث کردن، عرفا هم که بحث رو خیلی باز اینجا، ولی همشون از حالت علمی داره عینی میرسه. یه جایی میرسه که اون اسم ویژه ما جوانه میزنه، یعنی قبلش ما چی بودیم؟ مندمجات در مراحل بالا بودیم به نحو وجودی، ولی یه جایی به نحو وجودی جوانه میزنه، اونجا ما میگیم چی؟ علت ما اینه. بله علت ما بالاترم از بیان علامه اینه که ما در نقطه عود به همونجا برمیگردیم، به بالاتر نمیرسیم. مثلا عالم عقل، یا مثلا ممکن حتی بعضی نازلتر باشن عالم مثال. توجه کن، نازل تو عالم مثال، این عودش هم تو عالم مثال بیشتر نیست، همینجا بیشتر نمیتونه بره چون بدش هم از همینجا بود. خب ممکنه این بیان تصویری است که علامه طباطبایی رضوان الله علیه این رو مطرح کردن. این به معنی نیست که ما این ثابت نداریم، توجه کردید؟ بل چون این ثابت ما مندمج در این ثابت های دیگر هستش. اونجایی که خودمون تازه مواظب باشیم این خودمون میشیم، نه یعنی ادراک و حضور پیدا میکنیم هنوز، نه، تو روند علیت علت خاص ما از علت بقیه جدا میشه، شاخه شاخه میزنه این سبکی. حالا شما میدونید مثلا ما همیشه تو قوس سعود بحثو خیلی واضح نیست، ولی ظواهر کلمات عرفا این هستش که نه، ما در قوس سعود هممون خیلی بالا میریم. توجه کردید؟ خیلی بالا میریم. چه توضیحی باید این من؟ یعنی آیا مندمج شده در اشیاء دیگه بالا میریم؟ آیا این اندماج شعور خودمون رو بر نمیداره؟ چه وضعیتی پیدا میشه؟ مثل اون سوالاتی که قبلا هم مطرح کردیم که دقیقا اینجا که بر میگردیم، صدرا مؤکدا تاکید میکنه، علامه هم امرایی میکنه، هیچ اضافه نمیشه. چی اتفاق میفته در قوس سعود؟ چی جور میشه؟ مثلا حالا اون رو برای همه هست یا برای مثلا بعضی ها هست، مثلا اهل نار تا به کجا میرسن؟ من این خیلی تعقیب میکردم که اهل نار رو تا کجا بالا میبرن، مثلا تا عالم عقل بالا میبرن. یه توضیحات هست که عقل مثلا نار عقلی و این توضیحات اینجوری هست، آیا با بالاتر میره نمیره چجوریه؟ در ذات این پرسش ها وجود داره. ظاهر مباحثی که علامه طباطبایی در قسمت های قبل فرمودن یه چنین تصویریه که خدمتون مطرح کردیم. و اینها همه میگه مالا عرض کردم من بعد از یه جهت اونجا هست، من عیبی نمیدونم که اون باشه، ولی اینم توجه تا بعد اون تا ریشه ریشه تا بالا تا احدیت هم میره از یه جهتی، ولی این که الان میفهمد از هر جایی که اومدید به همون جا برمیگردید، اگه شقی بودید شقی برمیگردید، سعید بودید سعید برمیگردید، اینا رو باید مواظب باشیم که به چه نحو هستش، از کجا شروع کردیم به همون جا برمیگردیم. بعضیا تعالی مثالن، بعضیا تعالی عقلن، بعضیا وارد علم الا میشن، بعضیا مثلا در فنایشون به فنای مثلا اسماء افعالی، اسماء صفاتی، اسماء ذاتی اینجوری، یا اینکه نه مثلا در فتوحات در فصل نوحی راجع به کفار میگه اینا به تجلی ذاتی مثلا میرسن، تجلی ذاتی مثلا میرسن، گرچه اسم قهر همچنان هست ولی به تجلی ذاتی میرسن. چجوری باید توضیح داد، چجوری باید تفسیر کرد؟ خیلی به نظر من کار داره. اقول و فی اولهی اشارت الى قوله تعالی هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، و منها طیف بندی کرده. و من این مثلا طیف قبلی چی بود؟ اونایی بود که به بد و عود توجه میکنه. و منها اخبار و تینه، خب روایات خیلی زیادی در این فضا وجود داره. اگه وافی هم من روایت تینت رو روی وافی نگاه میکردم، وافی هم خیلی این روایت تینت همه رو جمع کرده و بحث کرده و اینا خیلی خوبه. و منها اخبار و تینه و هیه اخبارون کثیرتون جدن، یعنی یکی دوتا نیستش که آدم بتونه راحت ازش بگذره، خیلی پرتکراره. خب اینا دلالت بر چی دارن؟ تدلو این علا اختلاف مافی مزامینه ها داخل تیره باشه یا داخل پرانتز باشه خیلی خوبه، تدلو علا ان سن خصا اداونه، تدل على اختلاف ما فی مزام، با این که الان در مزامش اختلافاتی هم وجود داره ولی همشون دلالت بر این نقطه دارن، تدل على ان سنخ السعداء والاشقیا و اصلهم الذي خلقوا من و بدأوا ان، بله ان و اول معبر و انها فیها بتینه مختلفان، سنخ سعدا و اشقیا اصلشون و اصلی که ازش خلق شدن و از اونجا شروع کردن و هو المعبر و انها فیها، این در این اخبار، در این اخبار از اون اصل به چی تعبیر شده؟ به تینه تعبیر شده. حالا من الان در واقع نمیخوام ورود کنم چون خود الله هم اینجا ورود نکرده که تعبیر به تینت چیجا حالا بخون میخورده. بله هو المعبر و انها فیها، انها به اصل برمیگرده، اصل سعدا و اشقیا یعنی تینت، این مختلفه. فتینت و سعدا یعنی اون ریشه و اصل سعدا من عالم نور، به روایات اشاره دارم، من عالم نور و الجنه و الیین و الارض طیبه و الماء العذب الفرات. ببینید چندین تعبیر اومده، تینت هم اومده و معال الجمیع واحدان، همش به یه چیز، میتونه به مراتب مختلف هم اشاره داشته باشه، مثلا به نور میگه مثلا به اونجا اشاره داشته، به تینت میگه مثلا به یه جا اشاره داشته باشه، میتونه به مراتب اصل هم توجه داشته باشه. این اسم گذاری ها مثلا ماء عذب فرات اومده، ارض طیبه اومده، الیین اومده، جنت اومده، نور اومده، باید قرائن روایات باید جمعش روی فکر بشه، ولی احتمال این که به مراتب ریشه ها اصول توجه بده وجود داره. حالا باید بحث کنیم مثلا تینت از کجاش میگن، از کجا تینت شروع میشه، اینا هم جای بحث و گفتگو داره. ولی ایشون میفرماد و معال الجمیع واحدون کما سنشیر و الیه انشاءالله، صفحه 94، صفحه 94. و تینت الاشقیا من عالم ظلمت و نار و سجین و الارض سبخه، باید بخونیم سبخت الخبیسه و الماء الاجاج. تینت اشقیا یعنی اصل اشقیا از کجاست؟ از عالم تاریکی، اون نور بود این تاریکی، و نار و سجین، سجین مثلا همون سجن و اینها از این نامی ها، سجین و الارض سبخه یعنی نمکزار بی علف، سبخت الخبیسه مثلا، و الماء الاجاج از آب تلخ مثلا، اینجوری اون شیرین بود، گوارا بود، این تلخه مثلا، خیلی برمینو داره، ادامه داره میاد. و معال الکل واحدان، و بازگشت همینو به یه چیزه، اون یه چیز چیه؟ ریشه اشقیا، ولی میتونه به مراتب این ریشه هم اشاره داشته باشه که به حسب هر مرتبه مثلا یه اسم، یا به حسب هر جنبه یک اسمی داره برش اطلاق میشه. و ان جمیع ما یستقبلهم من انواع السعادت و شقاوه، از روایات تینت چیزی که همه روایات تینت برشون دلالت دارن، یکی بودی همینو گفتیم، یکی اینه. و ان جمیع ما یستقبلهم، یعنی آنچرا که همه آنچرا که یستقبلهم یعنی پیش می آید ایشان را، یعنی براشون در ادامه مطرح میشه، از انواع سعادت و شقاوت و خیر و شر، مثلا در برزخ که رسیدن چه مشکلاتی میبینن یا چه خوبیایی میبینن. بله من هین اخذو فی السیر من موطنهم الاصلی، همش رو بگیریم بهتر، همین بیانی که ایشون داره اینجوری میگه، یعنی ما یستقبلهم یعنی از اون ریشه که شروع میشه، هر چی که براشون پیش میاد از انواع سعادت ها و شقاوت ها و خیر ها و شر ها و هر چی، من هین اخذو فی السیر، از اونجایی که شروع کردن به سیر، این سیر از کجاست؟ تو قوس نزول ها، از قوس نزول شروع کردن، ان موتن همول اصلی الا ان یعود و الیه، تا اینکه در قوس سعود بهش برگردن. فی الجمله این بحث بس فی الجمله است، یعنی فی الجمله ما میدونیم از اونجا اومدیم به اونجا برمیگردیم، حالا دقیقاً از چه نقطه ای اومدیم به چه نقطه میذیم بحثی که تازه کردیم، اینا جای پیگیری در مباحث وحیانی، در بحث‌های عقلی، در بحث‌های کشفی داره. عرض کردم اینا رو میشه راجبش تأمل کرد، ولی اصلش روشنه، فی الجملهش روشنه. الا ان یعودوا الیه و یحلوا محلهم، که حلول بکنن به محل خودشان، جایگاه پیدا، یعنی برگردن به وطن خودشون. یحلوا محلهم من اینا من آثار تینت التی منها، همه اینها تمام اون چرا که میاد، بله اینا از آثار تینتی هستش، اون اصل و ریشه ای هستش که از اونها خلق شدن. ولن تجد لسنت الله چی تبدیلا، اینا سنت الهی هست. و هاذا الذی، سنت الهی یعنی سنت اصل واقع هست، سنت حقیقت، سنت هستیه، بر اساس نظام علی و معلولی کار میکنه، بر اساس اصول سنخیت کار میکنه. و هاذا الذی تفیده هاذه الربت، بعد از اینکه اینو مطرح فرمودن ببینید میگه که این بحث میفرماد که این بحثی که ما الان اخیراً گفتیم مثل بحث تینت و اینا، فکر نکنید مثلا تو روایات اومده بعد سری بگه حالا تو روایات اومده خلاف مثلا عقل است و با اختیار اینا جور در نمیاد، اینا بذاریم کنار، مواظب باشید. اینا تو من یه چیزی خودم عرض کردم، این بندگان خدا که مثلا حالا تو این بحث بحثا ممکنه کار نکرده باشن، زحمت نکشته باشن، این عرفان واره‌های نوظهوری که میاد، اوشو میاد، اکنکار میاد، اینو چی میاد، اینا میاد، اینها میخوان نقد و بررسی کنن، درسته؟ خب حساب میکنن که اینا باطل دیگه، درسته؟ باطله. بعد مثلا میان از صد تا ذیلش این باطله، این باطله، بعد چندین دلیل میارن اینو باطل میکنن، اونو باطل میکنن، باطل میکنن، و حواسشون نیست. یه دفعه بلند میشه میگه که خب شما میگه این باطله، این باطله، این باطله، مثلا در میان شما خود جناب مولوی هم همینو گفته، مثلا ابن عربی هم همینو گفته، اول یکی میخوره مثلا یه دفعه بعد میگه باشه اینا هم باطل گفتن، توجه کردید؟ اینا هم باطل گفتن، اینا هم مثل همونا هستن، اینا ریشه های همونا هستن، اینا فلان هستن و همان هستن، اینا نقد میکنه، نقد همینجور میکوبه، دارین؟ بعد به این ور میگه که آه تو روایات هم اینا هست، مثلا یه چیزی میخوره این روایات هست، عجب روایات هستش، چجوری؟ کجا روایات هستش؟ مثلا میگه این روایات، این روایات، این روایات، میگه خب این روایات ها که زنی و صدوره، توجه کردید؟ این روایت ها روایات اشتباهی، یک کمی فکر نمونه شد اون از اصلش نقدش درست نبود، توجه کردید؟ حالا همین رو خواهم بگم، همینه، میگه شاید روایات جعلی باشه، اینا باشه، بعد میگه تو خود قرآن وجود داره، میگه خب گفتیم که شما باید بالاخره در تفسیر قرآن به روایات معصومین رجوع بکنید، فکر نمونه باز دور پیش میاد، اینم نمیدونه، توجه نمیکنه. آقا از اصلش بابا مگه این اوشو چی بوده؟ از این گرفته، از اون گرفته، یه چند تا غلط هم به خودش اضافه کرده، توجه کردید؟ از اینا گرفته، اختلاطه، یه چیز رو آورده این ور آورده اون ور آورده، اصلا بحث حق و باطل و قاطی کردن اینا چیز واضحه، نگو چون دیگه همه رو باید بکوبی بعد گرفت گرفتار بشه، اما اول قشنگ فکر بکن که این غلطه، توجه کردید؟ یا این درسته، این درسته، ترکیبش غلطه، ببین کجاش رو. مثلا در بحث همین صوفیه، خب خیلی از این آقایون من دیدم از بزرگان، از مثلا مراجع معظم اینا، بزرگواران مرحوم شدن، اونا در ممکن اینا که در حیات هستن هم همینجوری، مثلا یه بنده خدایی از فلان جای نامه‌ای نوشته بهشون تو استفتا که آقا این اینجا صوفیه خیلی رواج داره، نظر شما چیه؟ ردیف کرده تمام روایات رد صوفیه رو، ردیف کرده براش میگه خب همه این روایات ضعیفه، اصلا مجهول قطعیه، توجه کردید؟ این روایات همشون مجهولن، از قرن ده به بعد شکل گرفته. شما خودت بزرگوار در مثلا فتاوای فقهی، فروع فقهی، به روایاتی ده برابر قوی تر از این تمسک نمی کنید تا برسه به این فروع فقهی، نیجا بحث یک نهله است، یک چیز بزرگه، شما این رو بر اساس یک روایاتی که اصلا اصل نسب نداره میخواید ردش بکنید. باطل این کسانی که شما میخواید رد بکنی کم نیستش که شما میخواید رد کنی، نیازی به تمسک به این روایات نداری. چرا؟ چون بعداً بالاخره که معلوم میشه این روایت اصل نداره، اون وقت اون زنده میشه، بیشتر زنده میشه. شما میخواید مثلا فرقه اهل حق این کلمات رو خراب میکنن، توجه کردید؟ از سوا اصلا داریم و ما دیگه هو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون از بس اینا هو کردن. توجه کردید؟ یکی از اسماء و الفاظ شریفه است، نمیتونیم هو بگیم. تا بگیم هو میگه این مثلا صوفیه هستش. توجه کردید؟ این سبکیه این یا این مسائل. و حالا این کلمه میگه اهل حق. اهل حق لفظ خیلی قشنگیه. توجه کرد؟ ولی مثلا تا میگیم یعنی اهل حق که کردستان هستن وضعیتشون روشن چه جوریه، یا بعضیاشون روشن، خیلی روشنی عمیقی نزود نمیشه چیز کرد. حالا این مقداری که میدونیم خیلی عجق وجق توشون زیاده. شما الان میخوای اینا رو رد بکنی، خب اصلا اینقدر چیزای باطل دارن که نیاز به بدفهمی در توحید، بدفهمی در ولایت، بدفهمی در اعمال، اصلا رها کردن در واقع گترئی احکام، تسامح و تساهل های شدید. خب شما بیاین روی اینا تمرکز بکن، ردشون بکن. توجه کردید؟ چرا شما مثلا بعضیا برای اینکه و همینجا حاکز را دیگه طولانی میشه مسئله، خب به این روایات تمسک نکنید. این روایات چون روایات بعدن یه نفری بلند میشه چیکار میکنه؟ رگوریشه این روایات در میاره، سرخم معلوم میشه که چی به درد نمیخورد. در اون بنده خدایی در قرن ده بلند شد، دید که خیلی صوفیه دارن رشد میکنن. توجه کردید؟ رشد میکنن برای اینکه هرکسشون متوقف بکنه، یه چیزایی رو اضافه کرده، بعد آورده در کتاب حدیقت و شیعه مرحوم اردبیلی اصلا گنجونده آثار دست و تأثیر اینا همش معلومه. توجه کردید؟ اینا رو گنجونده و الفاظ رکیک زشت اینا رو مقدس اردبیلی اینا رو به کار نمیبره. که جالب اینه که بعضی از اینایی که به شدت با الفاظ رکیک اینجا رد شدن تو حدیقت و شیعه، تو کتابای دیگر مرحوم مقدس اردبیلی چی شدن؟ تمجید شدن. توجه کردید؟ تمجید. لااقل اونا رو نگاه میکردی یه خورده لفظ پایین میآوردید، یه کمی مثلا با آرامش بیشتر، توجه با آرامش مثلا اونا رو مثلا جمع کرد. تازه عجیبتر از همه اینا چیه؟ عجیبتر از همه این هستش که یکی از بندگان خدا از معاصر میشناسید بگم، این بنده خدا کتاب حواشی محقق اردبیلی بر تجرید رو چاپ کرده و در مقدمش بخونید میگه تعجب بر این استش که محقق اردبیلی در بحث الهیات به من الاخص تو مسئله توحید وحدت شخصی وجود رو قبول کرده. حالا لاقل شما داشتید جهل میکردید، لاقل یه آدم های متوجه کردید اینجا. حالا تو نظریش اون تو و تاریخیش هم که شبلی مثلا راجع به شبلی دیگران با مثلا تمجید اشتباه نکنن با تمجید نقل میکنه، مفصل اینها بحث شده. توجه کردید که اینها یا مثلا حدیقت و شیعه ماله. جالبش اینه که اصلا حدیقت و شیعه در دست علامه مجلسی بود. علامه مجلسی هم خیلی سهلگیر در نقل روایات. توجه کردید؟ اونقدر سخت نمیگیره، ولی حاضر نشد این روایات رو نقل بکنه. شیخ هر اومد توی کتاب اثنا عشریه نقلش کرد. توجه کردید؟ اونم تو جوانی در دوره پختگیش تو وسائل شیعه یک روایت از اونا رو نقل نکرد، در حالی که جا داشت چون تو کتب زاله و نجاست و کذا اینا جا داشت که اینا رو نقل بکنه. یک روایت از اینا نقل نکرد. اون در جوانیش اون کتاب رو در واقع آورد تو وسائل شیعه نقل نکرد. حالا در هر صورت و این روایات البته و کسانی که در کوتاه مدت بهره بردن، کوتاه مدت البته یعنی 400-500 سال دراز کردید، کوتاه مدتش اینه، ولی خب بالاخره که روشن میشه این روایات دروغ بوده و صحیح نبوده. توجه کردید؟ و اون وقت اونها که میخوان سوء استفاده بکنن از اینا سوء استفاده میکنن. شما که میخواید نقد بکنید باب نقد بازه. این بله ممکنه انسان سوادشو نداشته باشه، حوصله تحقیق نداشته باشه. کی حوصله داره که مثلا راجع به این فرقه تحقیق بکنه، عقایدشو در بیاره، فلان تا بگی این فلان، راحت میگیم که این روایت تمام شده. این سبکی بخوایم عمل بکنیم خب آسیب داره. اصلاً تو روایات ما چیزی به عنوان صوفی باطل نداریم. تو روایات اتفاقاً روایاتی که ما داریم حالا چند دسته روایات هستش که بحثش رو کردیم در همون مقاله صوفی و تصوف از منظر روایات. مثلا 30 نفر از روایات ما ملقب به صوفی هستن و من زبانم خندم میگیره، گریم میگیره، اینا توی این کتابهای رجالی و اینا گرفتار شدن این صوفی رو چی کار کنن. هی گفتن صوفی مثلا پش فروش بوده، متصوف بوده، چی بوده، آه نیز این اسم مشهوره در زمان تاریخ معلومه، این خدا رحمت کنه مرحوم آقای نمازی که مستدرک چی رو داره، مستدرک یه مستدرک نوشته اینها هی مثلا داره درست میگونه که این سوویجی ها نیست، این مسئله روشنه. شما باید برگردید ببینید که اصلا این واژه در عصر ائمه معصومین واژه مذمت بوده یا واژه مدح بوده. واژه مدح بوده، توجه کردید؟ حالا خیلی هم اونجور رواج نداشته ولی واژه مدح بوده، مثل در اون روایت احمد ابن هلال و اینا که وجود داره. این روایت برای من خیلی جالب بود، روایت صحیح و سندش خیلی محکمه. یک روایت صحیح و سند داریم اتفاقا توش مدح وجود داره، یعنی که اونجا گفته که احضروا الصوفی المتصنع، این صوفی ریاکار. این نشون میده که صوفی درست بوده، یعنی مثلا بله توضیح نمیشه باشه، توجه اونجا نگاه بکنید فضا. چون جالبش اینه که این احمد ابن هلال اصلا معروف به صوفی نبوده، به اعمالش امام او رو صوفی نامیده. عابد عجیبی بوده، توجه، عابد عجیبی بوده. من ریزیکارش یادم رفته، توجه کردید که پنجه آر با پیاده رفته و خیلی آدم عجیبی بود و انتظار داشت امام او رو نائبش کنه، توجه کردید؟ برخلاف انتظارش او رو پس زدن و نائبش نگردن، یکی کسی دیگه نائب شده که از سنی از او پایین تر بوده، توجه کردید؟ در قبیل سغرا و شروع کرد به مخالفت، توجه کردید؟ مخالفت رو شروع کرد. اینجا بود که توقید اومد که از صوفی المتصنع، یعنی معروف به صوفی هم نبودیشون، این صوفی به اعمالش اشاره داره، این عابد، زاهد، متنسک، مثلا سالک، ولی ریاکاری، ای سالک ریاکار. حالا غیر از این ما روایتی نداریم اصلا، دو سه روایت داریم که روایت ضعیف، خیلی ضعیفه، که از صوفی نمیدونم من صفا و قلبه هو که خیلی عالیه، اینجوری خیلی خوب، دو سه روایت در مد داریم. بقیه روایت که در اون روایتی که در مدحه و ضعیفه، قوتش از این روایات چیز بیشتره، اونم ضعیفه، خیلی معلوم نیست از کجا اومده، توجه که ولی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه منابع قدیمی تری داره، اینا منابع خیلی جدیده، قرن دهم 900 خوردی اینا پیدا شده، قرن دهم، اونا منابع مثلا قرن چهارم، قرن سوم، قرن چهارم، اونایی که مدح داره. غیر صوفی و متصنع که رواج خیلی قوی است و این سر جای خودشه، اصلا صوفی منفی نبوده. صوفی بعدها که انحرافات درشون زیاد شده و بدعتها زیاد شده نشده، بد شده، توجه، یعنی بار منفی پیدا کرده. در میان اهل سنت به همین لفظ صوفی متقلب و صوفی حقیقی از هم تفکیک میکردن. یواش یواش اتفاقاتی خیلی طولانیه، بعضی جا گفتیم اینا رو، در یواش یواش تو شیعه برای اینکه این بین در واقع اون متقلب و حقیقی فاصله بذارن، گفتن این عارف باشه اون صوفی باشن، یک فاصله هم بین شیعه و سنی هم انداختن، گفتن مال سنی ها تصفح. و جالب اینه تحقیقاتی که مثل اون چیه اون الشیبی کرده، که اصلا شما میدونید که ما تو دنیای شیعه وقتی تحقیق نباشه همین هاست دیگه، ما تو دنیای شیعه میگیم تصفح از ما نیست، از اهل سنته. شما بیرید تو اهل سنت میگن تصفح از ما نیست، اینا شیعیان قولات شیعه درستش کردن، مستند میارن، عبارت ها میارن، فلان شو ابن خلدون رو نگاه بکنید، وقتی به راجع به تصفح میرسه میگه تصفح اینا از شیعیان گرفتن این مسائل رو، از اونجا پیدا شده. حالا اونایی که مخالف تصفحن در شیعه میگن این مال شماست، اونا میگن مال این، مال این وره، توجه کردید؟ این سبکی ها رده براتیم توی یه فاز دیگه. خب آه این بس بود که هی روایات رو رد میکنن، روایات رد میکنن، هی روایات رد میکنن، بعد میگه آه تو قرآن هست. اونجا حالا چند گروه میشن، بعضی میگن که نگفتیم که شما قرآن تمسک نکنی، اخباری ها میگن قرآن هیچ نباید، کسی نمیتونه از قرآن استفاده کنه، اینها از قرآن رو باید بذارید که نام کجا خونده بودیم؟ معنی از اینجا شروع کرد که و هاذا الذی، این بحثی که ما راجع به طینت و اینا گفتیم این تو خود قرآن هست، و هاذا الذی تفیدو هاذه الروایات مستفادتون من القرآن الکریم، یعنی اینایی رو که این روایات گفتن از خود قرآن استفاده میشه، که حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.